بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مقدم یاران عزیز مولانا و اصحاب مثنوی رو گرامی می‌دارم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما دوستان نازنین خجسته باش عرض میکنم. این ماه از اون جهت مبارک لقب گرفته است که از یک کتاب آسمانی مسلمانان بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد و از سوی دیگر صدها توجیه میشود برای تبرک ماه رمضان آورد که یکی از آنها این است که ما و تمامی کسانی که می توانند روزه شرعی بگیرند و یا از گرفتن روزه شرعی عذر دارند اما به نحو دیگری روزه دارند، می توانند وجود خودشون رو از رذایل اخلاقی پاک کنند و به جای آن فضیلت ها و کرامت های انسانی بنشانند. به همین جهت این ماه بسیار ماه مبارکی است برای کسانی که خود رو به مرزهای پاکیزگی نزدیکتر می کنند و بدانیم که در خارج از وجود ما هیچ خبری نیست. هر خبری که هست در درون ما و در وجود ماست. آنچه که در بیرون ماست از نگاه کسی که به خدایی در این جهان معتقد است کار خودش رو می کند. این درختان، این گیاهان، این موجودات همه کار خودشون رو می کنند، همه تسبیح خداوند رو می گویند. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی در این جهان نیست مگر آنکه تسبیح خداوند رو بگوید. اما ما از آن رو که بشر هستیم و انسان هستیم و صاحب اختیار هستیم، در چهار چوب اختیاری که به ما داده شده است می توانیم این کار رو بکنیم، می توانیم نکنیم. به همین جهت انسان در فاصله ای ما بین فرشته و حیوان در واقع قرار گرفته است. می تواند با اراده خود از فرشتگان بالاتر رود که به جز نیکی چیزی از آنها سر نمی زند و می تواند خدای ناکرده در ددمنشی و فرومایگی از حیوانات و جانوران درنده نیز پایین‌تر و پست‌تر شود. و تا آنجا که به ما این اختیار رو داده‌اند، ما می‌توانیم این مرز رو درنوردیم و به سوی فرشتگان و بلکه بالاتر از فرشتگان پرواز کنیم. ما ز دریاییم و دریا می‌رویم، ما ز بالاییم و بالا می‌رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، به جایی می رویم که در واقع منزلگاه اصلی ماست. و اما امروز که اولین جلسه دوره ششم درس‌های مثنوی در سواز هست، برای شما متن خلاصه از یکی از مقالات حضرت مولانا را از کتاب فیه ما فیه آوردم که ابتدا اون رو براتون میخونم و بعد ادامه درس‌های ترم قبل رو از دفتر دوم پی میگیرم. به طور طبیعی آنچه که از فیه ما فیه برای شما میخونم مناسبت دارد با آنچه که در درس مثنوی میخونم. کتاب فیه ما فیه در واقع گزیده است از سخنانی که حضرت مولانا برای شاگردان خود میگفت، به نصر در واقع سخن میگفت. و شما وقتی که این متن رو من براتون میخونم تازه متوجه میشوید که چقدر تفاوت دارد بین نصری که از مولانا بیاد مانده است و شعر و نظمی که از مولانا بیاد مانده است. در آن زمان گویا مردم بیشتر سخن شعر رو بیشتر مأنوس بودند، بیشتر به دلشان مینشست. به تعبیر شیخ محمود شبستری میگوید که مردم زمان شعر جوی بودند، علما نیز شعر گوی شدند. یعنی چون مردم زبان شعر رو بیشتر میپسندیدند، بنابراین عالمان زمان هم سعی کردند با شعر سخنان خود رو ارائه کنند. بنابراین آنچنان که بعضی از ماها تصور میکنیم، شعر فقط برای بیان عاشقی و فقط برای حالات رمانتیک و احساسات لطیف عاشقانه امروزی به اصطلاح نیست، به خصوص در ادب پارسی. شعر وسیله است برای القاء و رساندن مفاهیم عمیق فلسفی، خداشناسانه، مفاهیم حتی اجتماعی و یا مفاهیم خودشناسی. کما اینکه امروز نوع ادبی رمان و داستان وسیله است برای عرضه اندیشه های فلسفی، اندیشه های اجتماعی و اندیشه های حتی سیاسی. رمان هایی که در دفاع از مارکسیسم نوشته شده است، رمان هایی که در دفاع از اگزیستانسیالیسم نوشته شده است، رمان هایی که در دفاع از به نحوی سرمایه‌داری و کاپیتالیسم نوشته شده است برای رد مارکسیسم، همه اینها نشانگر این است که قالب و نوع ادبی داستان و رمان وسیله است که امروز در واقع در بسیاری از جاها جای شعر قدیم رو گرفته. این مبحث در واقع اصلی ما نبود، فقط اشاره کردم که از اون بگذریم. و سخن آخرین سخن مقدمه این است که همان است که برای همه شما در ابتدای هر ترم میگویم، و چون در این آغاز دوره جدید درس‌های مثنوی چهره‌های جدیدی رو در این مجلس می‌بینم، ناگزیر هستم این جمله رو اضافه کنم و اگرچه برای بقیه خسته کننده باشه، و اون این است که بنده نه سالک طریقت معنوی هستم و نه شما باید از من چنین انتظاری داشته باشید. بنده یک معلم ساده درس‌های مثنوی مولانا هستم، و یکی از تفاوت‌هایی که بنده با شماها دارم این است که این درس‌ها رو یک شب قبل از شما بنده می‌خونم و نگاه می‌کنم و روز بعدش میام برای شماها می‌گم. بنابراین استدعا و خواهش من از شما این است که به من به چشم معلم اخلاق و یا کسی که صاحب ادعایی است نگاه نکنید. اینجا کلاس ادبیات است و ما هم روخانی میکنیم درس مولانا را و بر سفره حضرت مولانا نشسته ایم. به خاطر شما میآورم سخن بسیار بسیار گرانقدری را از امیر مؤمنان که فرمود انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یعنی توجه کنید که چه سخنی گفته میشود. زیاد کار به این نداشته باشید که چه کسی این سخن را میگوید. البته اگر کسی که این سخن را میگوید و سخنان دیگر صاحب ادعایی بود، بعداً میشود او را تحت سؤال قرار داد و از او پرسشی هم کرد. در غیر این صورت هیچ. و اما آنچه که امروز برای شما میخوانم، همچنان که گفتم چند سطری از فیه مافی هست که به نام مقالات مولانا با ویرایش آقای جعفر مدرس صادقی چاپ شده است، و بعد از آن از صفحه 3 جزوه‌ای که در اختیار شماست از بالای صفحه آغاز می‌کنیم و داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس رو برای شما از روی ابیات مثنوی می‌خوانم. عنوان سخن فیه ما فیه این است: تو زشتی مار را مبین، نفایس گنج را ببین. نفایس یعنی چیزهای نفیس، چیزهای با ارزش. به خاطر می آورید که معمولا در قدیم گنج در خرابه ها پیدا می شد، در ویرانه ها. حالا به دلایل تاریخی کسی صندوقچه ای از جواهرات و سکه ها رو پنهان می کرده است، بعد جنگی در می گرفته است، زلزله‌ای می شده است، و به هر حال صاحب اون صندوق و اون جواهرات از بین می رفته و اونجا تبدیل به خرابه‌ای می شده، یا نه می رفتن و در یک خرابه‌ای گنجی رو پنهان می کردن برای اینکه حدس می زدن که کسی به او دسترسی ندارد. این تعبیر در ادب پارسی نمادی است برای عارفان ما که گنج رو در ویرانه ها باید پیدا کرد. این یه تعبیر، یعنی اگر می‌خواهیم گنج داشته باشیم و صاحب چیزی بشویم، باید ابتدا خودمون رو خراب کنیم، ویران کنیم، یعنی خودمون رو در واقع ارزش بیش از آنچه که داریم برای خودمون قائل نباشیم، نفس خودمون، خودخواهی های خودمون رو بکشیم. این یه تعبیر. تعبیر دیگر این که باز در ویرانه ها مار پیدا می شد و در افسانه ها می گویند مار بر سر گنج می نشست و مراقبت می کرد از گنجی که در واقع بر روی آن نشسته بود. مولانا اینطور آغاز می کند، می گوید که شما زشتی مار رو نبینید، ارزش های گنج رو ببینید، و چنین ادامه می دهد. می گوید فرمود این که می گویند در نفس آدمی شری هست که در حیوانات و سباع نیست، سباع یعنی درندگان، نه از آن روز که آدمی از ایشان بدتر است. میگه این که میگن که در درون انسان یک بدیهایی هست که حتی در حیوانات پیدا نمی کنید، به خاطر این نیست که انسان از حیوان بدتره، نه، به خاطر چیه؟ از آن روز که آن خوی بد و شر نفس و شومیهایی که در آدم است بر حسب یا بر حسب گوهر خفی است که در اوست. خیلی تعبیر پارادوکسیکال متناقضی است. میگوید که به خاطر این بدیها در انسان هستند که در درون انسان یک گوهری و یک جواهر بسیار قیمتی پنهان است که این اخلاق و شومیها و شر حجاب آن گوهر شده است. توجه میکنید؟ یعنی در درون ما انسان ها، هر یک از ماها یک گوهری، یک جواهری هست که روی این جواهر رو، روی این گوهر رو گرد و غبار پوشونده و این گرد و غبار همون شومی ها و شریست که از بعضی از ماها دیده میشه. چندان که گوهر نفیستر و عظیمتر و شریفتر، حجاب او بیشتر، و هر چقدر این جواهر و گوهر با ارزشتر باشه، این حجاب و گرد و غبار هم روی او ممکنه بیشتر گرفته بشه. پس شومی و شر و اخلاق بد سبب حجاب آن گوهر بوده است و رفع این حجاب ممکن نشود الا به مجاهدات بسیار. بنابراین این اخلاق بدی که موجب در واقع حجاب و پوشش روی اون گوهر شده، به واسطه خود اون جوهره، به واسطه خود اون جواهره، و از بین بردن این در واقع حجاب ها ممکن نیست به تعبیر مولانا الا به مجاهدات بسیار. خب باید مجاهدت های بسیار بکنیم، یعنی تلاش کنیم، یعنی کوشش کنیم. حالا چه مجاهده ای بکنیم که این گوهر وجود ما خودش رو نشون بدهد؟ یکی از موارد رو مولانا اینجا شرح میدهد و میگوید که و مجاهده ها به انواع است. انواع مجاهده داریم، یعنی تلاش و کوشش و سعی و جهد برای در واقع رسیدن به عالم معنا. یکی از اینها، بلکه اعظم اونها، بزرگترین اونها، بالاترین اونها، اعظم مجاهدات، آمیختن با یارانی که روی به حق آورده اند و از این عالم اعراض کرده اند. خیلی عجیبه. مولانا میگوید که بزرگترین مجاهدات برای ما انسانها رفت و آمد کردن با یارانی است که اهل حق هند و اهل صفا هستند. دقت میکنید؟ باید فکر کنیم راجع به این. و کسانی که از این عالم اعراض کردن، یعنی کسانی که از این عالم روی گردان شدن و چرب و شیرین این عالم چندان در نظر اونها نیست، هدف اونها در زندگی نیست. هیچ مجاهده ای سخت تر از این نیست که با یاران صالح نشینند. مولانا می فرماید هیچ مجاهده ای دشوارتر از این نیست که انسان با دوستان نیک و یاران صالح بنشیند، که دیدن ایشان گدازش و افنای آن نفس است. که دیدن یاران صالح نفس اماره به سوء، یعنی خودخواهی های ما رو می گدازد و آب می کند. خب طبیعی است، برای اینکه ما با چند دسته از یاران میتوانیم نشست و برخاست کنیم. اونهایی که اهل حق هستند، اهل صفا و معنویت هستند، ما رو به راهی میبرند که خیلی وقتها برای ما سخته. به ما میگویند وقتت رو علکی هدر نکن، به ما میگویند کاری که به اون لهو و لعب میگن مرتکب نشو، به ما میگن مال حرام نخور، به ما میگن چشمت حرام نبینه، به ما میگن زبونت و دهنت مراقب خودش باشه، به ما میگن گوشت رو هواش داشته باش. خب اینا سخته اگر با چنین یارانی بنشینیم، تا اینکه کسی باشه ما رو به غیبت فرا بخونه، بنشینه ساعت‌ها راجع به دیگران غیبت کنه، یا اهل ظن بد باشه، راجع به دیگران مرتب ظن بپراکنه و بد بگه، یا اهل خدای نکرده دزدی باشه، اهل سوء استفاده های ناروای مالی باشه، به طور طبیعی نشست و برخاست با آن چنان یارانی آسان‌تر است از با این چنین یارانی. یک یاری امروز دست من و شما رو میگیره میاره در غروب نزدیکی به افطار ماه مبارک رمضان سر سفره مولانا در این هوای نچندان مطلوب، و خب سخته، دشواره، تعارف هم نداریم. یک یاری هم دست من و شما رو میگیره میبره تو این پا به بغل و تا صبح بعدم دیسکو. خب اون آسان‌تره، راحت‌تره، بزن و بکوب و بخند، ولی حاصل کار رو باید دید که اون به کجا می انجامه. همچنان که جسم انسان می میره، روح انسان هم می میره ها، و بعضی از کارها رو گفتن نمی شود تجربه کرد. یعنی اگر یه وقتی یه کسی به شما گفت که من این یک لیوان زهر رو می خورم بعد ببینم چه اتفاقی می افته، اگر بد بود دیگه نمی خورم، خب این تجربه پذیر نیست، وقتی می خوره می میره. روح هم همینطوره، نمی شود گفت که من میرم فلان کار رو میکنم یک بار و اگر بد بود دیگه نمی کنم، من میرم دزدی میکنم اگه بد بود دیگه نمی کنم، میرم زنا میکنم اگه بد بود دیگه نمی کنم، میرم فلان جایی که به هر حال از نظر اخلاقی جای خوبی نیست یک تجربه ای میکنم میبینم چه خبره بعد دیگه نمیرم. نه، رفتن و انجام دادن این کارها رو، بعضی از اینها رو به حساب تجربه نمیشه گذاشت، برای اینکه اون چیزی رو که میکشه روح انسانه و دوباره نمیشود این روح رو به آسونی زنده کرد. هیچ مجاهده‌ای سخت‌تر از این نیست که با یاران صالح نشیند که دیدن ایشان گدازش و افنای آن نفس است، و از این است که میگویند چون مار 40 سال آدمی نبیند اژدها شود. یعنی که کسی را نمیبیند که سبب گدازش شر و شومی او شود. مار در قدیم معتقد بودند وقتی یه مدتی از عمرش میگذره و در یک جاییست که آدمی زاد نمیبینه تبدیل به اژدها میشه، یک اعتقاد قدیمی بود، برای اینکه اگر آدمی زاد میدید در میرفت، هوای خودشو داشت، دو تا چوب میخورد، یه سنگ به طرفش پرتاب میکردن و یه مقداری در واقع نفسش رو مهار میکردن. اما معتقد بودن ماری که 40 سال از عمرش بگذره و آدمیزاده ای رو نبینه تبدیل به اژدها میشه. هر جا که قفل بزرگ نهند دال بر آن است که آنجا چیزی نفیس و سمین هست. سمین با 3 نقطه، یعنی با ارزش و سنگین در اینا. و اینک هر جا حجاب بزرگ گوهر بهتر، و هر چقدر که حجاب‌های در واقع بزرگتری ببینیم بدانیم که گوهرهای نفیستری در اون زیر پنهان است، و خوشا به حال کسانی که بتوانند اون حجاب‌ها رو بردارند. چنان که مار بر سر گنج است، تو زشتی مار را مبین، نفایس گنج را ببین. بنابراین گنج رو متصور بشوید، تصور کنید که ماری بر سر آن نشسته است و مولانا به ما میگوید که شما زشتی مار رو نبینید و نفایس گنج رو ببینید. و اما پی میگیریم داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس رو از بیت 1935 دفتر دوم مثنوی شریف. همچنان که به خاطر می آورید و قبلا هم بارها عرض کرده ام، هر قصه مولانا تقریبا با یکی دو بیت از قصه قبلی آغاز می شود، یعنی ابیات پایانی هر قصه مقدمه است بر قصه جدید و قصه تازه. در اینجا هم همینطور است. در داستان قبلی که در ترم پیش در خدمتتون بودم و حکایت امیر و خفته بود، به جایی رسید مولانا که فرمود دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. ابتهاج یعنی مایه شادمانی. میگه که اگر همون تعبیر معروفه که میگه دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از مهر مثال. و دوستی با ابلهان مایه رنج و مایه گمراهی است. و حکایتی برای تو میگویم که در واقع در اثبات همین مدعاست، دوستی با نادانان. قصه عبارت از این است که همه شما شنیده اید، که خلاصش رو شنیده اید، که یک کسی با خرسی دوست بود و خوابید و به خرس گفت مراقب من باش. خرس هم او رو دوست داشت، مراقبت کرد ازش. مرتب یک تعدادی مگس می آمدن دورو برای این کسی که خوابیده بود و خرس بالاخره ناراحت شد از اینکه این مگس ها نمیگذارن یار او و دوست او راحت بخوابه. بل چون قدرت و نیروی فراوانی داشت، رفت یک سنگ بسیار بزرگ رو برداشت آمد و این دفعه که مگس ها آمدن، سنگ رو با قدرت هرچه تمامتر کوبید روی مگس ها که روی صورت فرد بودن، هم در واقع مگس ها رو پروند و هم اون فرد رو کشت. این رو بهش معروف است در زبان فارسی به دوستی خالق خرسه. این تعبیر معروفه. اما قصه مفصل ترش این است که یک مردی، آنچنان که مولانا میگوید، از جایی رد میشد، دید یک خرسی در چنگال اژدهایی گیر کرده و از بابت اینکه داشت اون اژدها خرس رو از بین میبرد، مرد دلش به رحم میاد و اژدها رو در واقع باهاش مبارزه میکنه و خرس رو از چنگال اژدها نجات میده و بعد از اون خرس با او یار میشه، دوست میشه. و تا روزهایی میگذره و یک روز که او میخواست استراحت کنه، خرس رو به نگهبانی خودش گذاشت که مراقب من باشه. قبل از اینکه خواب بره، یکی از یاران مرد که تصادفاً از اونجا رد میشه، او رو میبینه و میگه که داستان چیه. میگه که من میخوام بخوابم و اینا مراقب منه. بهش هشدار میده به عنوان یک ولی، به عنوان یک دوست، که این کار درستی نیست. بر خرس نمیشود اعتماد کرد، بر دوستی خرس نمیشود اعتماد کرد، نکن این کار. گوش نمیده. و بعد همون بلایی به سرش میاد که شما میدانید. مأخذ این قصه کتاب نسبتاً معروفی است به نام فرائد السلوک، به نوشته استاد بدیع الزمان فروزانفر. اما این قصه رو به نوع دیگری هم عرصبت که آورده اند در همون کتاب. و اون به این شکل است که میگن یک باغبانی در باغش یک ماری رو میبینه و با چوب دنبالش میکنه و زخم محکمی بهش میزنه، اما اون کشته نمیشه، مار در میره و کینه باغبان رو به دل میگیره. و بعد از اون که باغبان میخواد بیاد استراحت کنه، یه لحظه از خواب میپره و میبینه که مار آمده بالای سرش و میخواد او رو بزنه. وحشت زده میشه و از قضا این باغبان بوزینه ای داشت، میمونی داشت، و با میمون درد دل میکنه. بوزینه هم میگه بسیار خوب، شما بخواب، من هوای شما رو دارم. و باغبان میخوابه و این بار باز این میمون و یا بوزینه نادان، دوست نادان، همون کاری رو میکنه که خرس کرد. و وقتی میبینه مگس ها دارن طرف رو اذیت میکنن، سنگ بزرگی برمیداره میزنه به سر مرد و هم مرد رو میکشه و هم در واقع مگس رو میپرونه. حالا قصه رو میخونیم با هم. اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس. و بعد ببینیم مولانا چه نتایجی به همون شیوه ذهن تو در توی پیچیده‌ای که دارد از بیت بیت خود و سرودهای خود میگیرد. اژدهایی خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. اژدهایی داشت یک خرسی رو در میکشید، یعنی میخواست او رو بکشد و تیکه پاره کنه. یک شیرمردی، یک مرد قوی قدرتی رفت و به فریاد خرس رسید. همینجا که میگه شیرمردی رفت و فریادش رسید، یعنی به فریادش رسید، مولانا نتیجه خودش رو میگیره از بیت اول. چه میگوید؟ میگوید شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفغان مظلومان رسد. میگه در این عالم کسانی که شیرمرد هستند، یعنی جوانمرد هستند، حالا نسبیتش به زن و مرد هم لزوماً بستگی نداره، خانم هایی که در واقع اهل مروت و صفا هستند و آقایونی که اهل مروت و انسانیت هستند، میگه در این دنیا اینها اهل مدد رساندنند. در این دنیا یعنی اگر کسی به کمکی احتیاج داشته باشد به کمک او میشتابد، آن زمان که افغان مظلومان رسد. افغان هم یعنی ناله، زاری، سر و صدا. یکی از ویژگی هایی که شما میتونید انسان ها رو دو دسته بکنید همینه که ببینید اگر یک کسی یه جایی نیازمند به کمکی هست، کیا به کمکش میشتابد، کیا بهش کمک میکنن؟ به نیازمندان از هر نوع به هر شکل، و کیا نمی کنن. و این خوب چیزیه، همت و وفا، این دوتا رو اگر با هم قاطی کنیم یک بخش عمده ای از عالم انسانی رو طی کرده ایم. همت رو و وفا رو داشته باشیم که خوب چیزیه. شیرمردانن در عالم مدد، آن زمان که افغان مظلومان رسد. دانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. هر جایی که بانگی و صدایی از مظلومان بشنوند، کسانی که به اونها ظلم شده است، مانند رحمت حق به اونجا روی میارند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. خلل میدونید یعنی کاستی، نقصان، آسیب. میگه این شیر مردان یعنی این اولیاء خدا، اینا ستونهایی هستند که برای رفع و کمبود کاستی های این جهان خداوند اونها رو فرستاده. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. و اونا کسانی هستند که پزشکان بیماری ها هستند، بیماری هایی که پنهانند و یا پزشکانی که خودشون هم پنهانند. هر دو تعبیر رو می شود کرد. آخه به خاطر می آورید که بارها عرض کردم خدمتتون، معتقد بودند که بزرگان ما و از جمله مولانا معتقد بودند که ما به غیر از این پنج تا حس ظاهری که داریم، پنج تا حس دیگه هم داریم. یعنی این چشمی داریم، گوشی داریم، حس ظاهره داریم. این پنج تا حسی که داریم که باهاش میبینیم، میشنویم، میچشیم، لمس میکنیم، یه پنج تا حس دیگه هم هست که فوق این هاست. یعنی اگر ما به توصیه هایی که به ما کردن عمل کنیم، اون وقت به غیر از این چشم با چشم های دیگر این جهان رو میبینیم و چیزهای دیگه میبینیم. اگر توصیه هایی که به ما کردن بتونیم عمل کنیم، به غیر از این گوش با یک گوش دیگری میشنویم و چیزهای دیگری در این جهان میشنویم و الی آخر. و میگوید صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. این پنج تا حس ما اگه بیمار بشه باید بریم سراغ پزشک چشم و حلق و گوش و بینی و امثال هم از طبیب. اون پنج تا حس اگر اشکال پیدا کنه باید بریم سراغ حبیب، یعنی سراغ اون زیبایی مطلق، سراغ اون در واقع یار یگانه که حضرت حق باشد. آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. این شیرمردانی که عرض کردیم، اینایی که ستونهای این جهان هستند، اینهایی که گفتیم طبیبان مرضهای پنهانی هستند یا طبیبان پنهانی امراض هستند، اینها محض مهر و داوری و رحمتند. اینا برای مهرورزی اومدند، برای عدالت اومدند و برای رحمت آمدند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. اینا مانند حضرت حق، مانند خداوند هستند که مهر اونها و عدالت اونها به واسطه نیازی و یا علتی نیست. رشوه‌ای هم از کسی نمیگیرن، یعنی پولی نمیگیرن از کسی تا بهش محبت کنن، انتظاری ندارن، توقعی ندارن. خیلی خوبه که آدم کسانی رو داشته باشه که در زندگی بدون توقع، بدون انتظار محبت کنن، و این هم از ویژگی‌های اولیاء خداست. این چه یاری میکنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. اگه از اونا بپرسید، از این کسانی که به کمک دیگران میان، اگه از اونها بپرسید که برای چه به اینها یاری میکنید، پاسخ میدن که گوید از بحر غم و بیچارگیش، پاسخ میدن به واسطه اندوه و بیچارگی اون فرد ستم دیده است که ما این کار رو میکنیم. مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. این شیرمردان به دنبال مهربانی هستن و مهربانی رو شکار میکنن، یعنی سید اونها مهربانی است، محبت است، عشق است، و در دنیا به جز دارویی به جز درد نمی جوید. دنبال در واقع درد هستند. و خیلی نکته قابل تأملی است که درد خودش دارو باشه. بله، درد داروست، کما اینکه گرسنگی هم داروی بسیاری از درد هاست. از نگاه مولانا در تعریفی که از روزه میکنه، یه جایی میگه که اصلا این گرسنگی خودش داروی بسیاری از درد هاست. در جهان دارو نجوید غیر درد. میگویند یک زمانی پیامبر گرامی اسلام میهمان سفره یکی از مسلمان ها شدند و اون فرد نکته ای گفت، گفت که من در همه عمرم تا حالا غم نخوردم، قصه ندیدم، هیچ سختی در زندگی به من نرسید. آنچنان که روایت کردند، پیامبر اسلام بلند شدند و با تأمل از اون خونه آمدند بیرون و گفتند چرا؟ گفتند برای اینکه کسی که هیچ قصه ای نخورده باشه و هیچ دردی ندیده باشه، معلوم میشه که خیلی مورد توجه خداوند نیست. خیلی از تفاصیل می شود در این سخن گفت. یکی این که معمولا ما وقتی که قصه ای به ما روی می آورد به یاد خدا می افتیم، وقتی غم و اندوهی داریم از او کمک می خواهیم. کمتر اتفاق می افتد که ما انسان ها هنگام شادمانی و شادخاری و موفقیت هامون، علی الاغلب عرض می کنم، به یاد خدا باشیم، ولی هنگام درد، هنگام بیماری، هنگام ناداری و هنگام تنهایی و رنج به یاد خداوند میفتیم. و این که انسان در زندگی جهان رو طوری ببیند که همیشه شاکر باشد و همیشه خوش رو و شاکر باشد یک امر است، چون یه وقتی انسانی رو میبینید که هزار و یک قصه داره، اما وقتی بهش میرسید شما نمیفهمید، روی گشاده داره. و این یکی از ویژگی های دوستان خدا و اولیاء خداست. این خوبه، اشکالی نداره. هر وقتم از او بپرسن چطوری، میگه الحمدلله، رزق خدا رو میخوریم، راست راست راه میریم، یک از هزار شکرش هم نمیگیم. اما یه وقتی قضیه چیز دیگری است و اون این است که طرف میگوید که اصلا و ابدا من در زندگیم آنچنان که به پیامبر اسلام گفته بود قصه ای نخوردم و سختی به من نرسیده، نه اینکه سختی به او برسد و او شکر کند و به زبان نیاورد. این داستان دیگر است. و هر حال این شیرمردان به تعبیر مولانا دارو نمی جویند غیر درد، به دنبال درد مردم هستند. به یه تعبیر هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا دود. خب طبیعیست اگر کسی اهل درد باشد اون وقت دارو و دوا هم به اونجا روی میاره، کما اینکه هر کجا که پست باشه یعنی سرپایینی باشه، پایین تر باشه، آب آنجا دود، آب به اونجا میره. خب تعبیر حافظ اینه که میگه طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، ولی چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. شما دنبال دکترید، شما دنبال پزشکید، بسیار خوب، ولی اول باید دردی داشته باشیم تا بعد طبیب مسیح آدمی بیاد و ما رو شفا بده. و بیدردی خودش بالاترین درد هاست، بیدردی خودش بالاترین درد هاست که متاسفانه بعضی از ماها نمیفهمیم. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا دود. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. حالا خب طبیعی است هر جایی که آب به کجا میره، آب اونجایی میره که پایین تره. اگر ما خودمون رو پایین به حساب بیاریم نزد خودمون و در پیشگاه خداوند، اون وقت آب رحمت به سوی ما سرازیر میشه. آب رحمت بایدت یعنی آب و باران رحمت الهی رو میخوای، رو پست شو، یعنی خودت رو خیلی بالا به حساب نیار، متواضع شو، فروتن شو و از خودخواهی های خودت کم کن. وانگهان خور خمر رحمت مست شو. و بعد اگر کسی خودش رو پایین به حساب بیاره و بعد در واقع نفس خودش غلبه کنه، اون وقت شراب رحمت الهی رو میتونه بچشه و مست بشه. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید. دو جور ندا داریم، یک ندایی که ما رو به بالا میکشونه و یک ندایی که ما رو به کف چاه میرسونه. و مولانا میگوید هر ندایی که تو رو به عوالم معنوی میکشونه، هر ندایی که تو احساس میکنی بعد از شنیدن اون سبک میشی، یه مقداری از این وزری که روی گردنت هست، یه مقدار از این بار روی دوشت کم میشه، بدون این ندا داره از بالا میاد، از حضرت حق میاد. و هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگی دان که او مردم دارد. و اگر ندایی هست که در تو ایجاد هرس میکنه و تو را حریص میکنه و تو را گرسنه میکنه که دنبال تعلقات این دنیایی بدوی، بدون این صدای گرگی است که در واقع درنده است و پاره میکنه تو رو، تیکه پاره میکنه و تو رو از بین میبره. بعد توضیح میده، البته میگه این بلندی هم که من میگم منظورم بلندی فیزیکی نیست که اینجا طبقه اول حالا این ساختمان برونای گالریه، بعد اگر ندای آمد و ما به طبقه چهارم رفتیم این بدونیم که از بالا اومده، و اگر ندای آمد ما به طبقه همکف رفتیم بدونیم از پایین آمده. نه، این بلندی نیست از روی مکان، این بلندی هاست سوی عقل و جان. این بلندی منظور بلندی و ارتفاع ناشی از مکان نیست، بلکه بلندی و ارتفاع ناشی از عقل و روح است. ادامه میده داستان رو، میگه خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیرمردی کرد از چنگش رها. بیت اول یادتون میاد؟ یک کلام گفت که اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. اونو گفت، بعد چون کلمه شیرمرد رو به زبان آورد چندین بیت تازه ما خلاصه کردیم اینجا، درباره این موضوع معنوی سخن گفت، دوباره دنباله داستان رو پی گرفت. دنباله داستان این است که خرس چون فریاد کرد از اژدها، شیرمردی کرد از چنگش رها. شیرمرد او رو رفت و آزادش کرد. باز دوباره آمد صحبت رها کردن خرس از اژدها آمد، مولانا دوباره یک باب جدید رو باز میکنه و میگه که حیرت و مردی به هم دادند پشت، اژدها را او بدین قوت بکشت. حیلت یعنی چاره اندیشی. حیله معمولا در 90% موارد به معنای مکر و فریب نیست، به خصوص در مثنوی بیشتر به معنای چاره هست و چاره اندیشی. کما اینکه رشته مکانیک رو در که امروز در دانشگاه ها تدریس میکنند، در قدیم بهش میگفتن علم الحیل، یعنی علم جستن چاره ها برای اینکه مثلا یک اهرمی رو چگونه مثلا درست اندازه بگیریم که مثلا فلان سنگ رو بتونه جابجا کنه، یا نمیدونم قوانین مختلف مکانیک که در این حال اپلاید ماتماتیکس هم امروز بهش به یه بخشش گفته میشه، یعنی ریاضیات کاربردی. حیلت و مردی به هم دادن پشت یعنی چاره اندیشی و نور و زور، زور و در واقع نیرو، این دوتا با هم به هم پشت دادن، دست به دست هم دادن. اژدها را او بدین قوت بکشت، اون مرد که در این حال هم جوان مرد بود و هم زورمند، با کمک گرفتن از عقل و چاره اندیشی و با بهره بردن از نیروی جسمانی که داشت اژدها رو کشت. اژدها را هست قوت، حیله نیست، نیز فوق حیله تو حیله است. مولانا می‌فرماید که اژدها این مار عظیم نیرو داره، زهر داره، قوه هم داره و ما می‌دونیم اژدها را هست قوت، ولی یه چیز نداره، حیله نیست. یعنی او اهل تعقل و اندیشیدن و چاره اندیشی نیست. نیز فوق حیله تو حیله است. او حیله نداره، اما حواسمون باشه. همینجا یک تلنگری به ما مولانا میزند، میگوید حواست باشه که تو که دارای حیله و چاره اندیشی هستی، فوق حیله تو هم یک حیله دیگری هست. ما رو به خاطر اون تعبیر بسیار بسیار معروف و در این حال پارادوکسیکال قرآن میندازه که میگوید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و تو تیر نینداختی وقتی که انداختی و این خدا بود که تیر انداخت. تعبیری است که بسیار دربارش مفسرین سخن گفتن که میگه که به هر حال تو وقتی تیر مینداختی تو نبودی که تیر مینداختی، میگه تیر انداختی، بعد میگه تو نبودی که تیر مینداختی و خدا انداخت. میخواد بگه که به هر حال بالاتر از چاره اندیشی ها و حیله های ما حیله بالاتری است و اون کل قانونی است که حاکم بر این جهان است و در یک نگاه معنوی الهی همه ی آنچه که در این جهان اتفاق میافتد تابع سنت ها و قوانین الهی است. در این دنیا هر اتفاقی که میفته و قضیه جبر و اختیار هم در ذیل همین موضوع قابل بررسی است. نیز فوق حیله تو حیله است، حیله خود را چو دیدی باز رو که از کجا آمد سوی آغاز رو. باز یک تذکری به ما میده، میگه اگر در زندگی چاره اندیشی میکنی و موفقیتی به دست میاری، مراقب باش و حواست جمع باشه که مغرور نشی. وقتی حیله خودت رو دیدی برگرد و فکر کن ببین اینو از کجا آوردی، که از کجا آمد سوی آغاز رو. برو اون جایی که چاره های اصلی در اونجاست و منبع هر چیزی در واقع در اونجاست و منظورش خود خداونده. او توی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. اون کسی که همه حیله ها و چاره ها نزد اوست توی، قبول، ولی خود را بجو در اوی او، ولی خودت رو در اوی واقعی خداوند جستجو کن. این که گفتند المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن است. سخن بسیار بسیار لطیفی است، هم ظاهری دارد و هم باطنی. ظاهرش روشن، میگن ما باید آینه هم دیگه باشیم، همچنان که صبح از خونه میخوایم بیان بیرون با آینه نگاه میکنید، اگه مومون و سر و رومون نامرتبه، سر و روی خودمون رو مرتب میکنیم و بعد بیرون میایم. انسان ها هم باید آینه هم دیگه باشن، به خصوص کسانی که ایمان دارن. این یک طرف قضیه است. یعنی اگر نارسایی در هم دیگر میبینیم و شرایط رو هم مناسب میدونیم، مثل آینه باید به هم دیگه گوش زد کنیم. همینطور که لکه یه وقتی روی لباس بنده یا شما هست و دوستی اشاره میکنه مثل آینه، اگر خدای نکرده لکه ای هم در روحمون ببینه کسی یا در رفتارمون، باید اشاره کنه بگه. و از اون طرف ما نباید برنجیم. اگر به ما گفتند که شما این صفت، نه تنها نباید برنجیم از اینکه کسی در واقع به ما تذکری میدهد، بلکه باید شادمان هم باشیم. گفتند المؤمن و مرآة المؤمن، این یه برای قضیه است. یک تعبیر دیگری بالاتری هم هست و آن این است که مؤمن یکی از صفات خداست. وقتی میگوید المؤمن مرآة المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن است، یکی از این دو تا مؤمن رو بذاریم خدا، یه هم اولیشو بذاریم خدا. خدا آینه مؤمن است. یعنی مؤمن وقتی که در خدا نگاه میکنه چی میبینه؟ در آینه نگاه میکنه چی میبینه؟ خدا رو میبینه. یعنی ما در واقع نسبت خداوند با ما نسبت فیزیکی نیست که، و این که گفتند خداوند به ما از رگ گردن نزدیکتره، باز فاصله خدا با ما که یک فاصله فیزیکی نیست. یعنی ما در اوییم، از اوییم، برای اوییم. این یه تعبیر. و نکته دیگر این که ما وقتی که به خداوند می اندیشیم، یه چهره ای از خودمون می بینیم. خدا را در نظر بگیرید به عنوان یه آینه، بعد به خداوند نگاه کنیم یا بیندیشیم مثل یک آینه، بعد ببینیم چی میبینیم. آیا زیبایی میبینیم یا یه چیز دیگه میبینیم؟ این هم نشان دهنده درون ما میتواند باشد، که البته در جای دیگری این تعبیر رو درباره مرگ آوردهاند. من قبلا درباره این صحبت کردم، بیش از این نمیگم، همینقدر یک اشاره میکنم و رد میشم. به مرگ بیاندیشیم، چون انسان تنها موجودی است که مرگ اندیش است و میتواند به مرگ بیاندیشد. گفت توتی نقل شکر بودیم ما، مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما. در دفتر سوم مثنوی، اونجایی که منکران با اولیاء خدا و پیامبران الهی بحث میکنند، یکی از مباحثش اینه، میگه ما زندگی خوشی داشتیم و ما هم مثل بقیه موجودات این دنیا اصلا به مرگ فکر نمی کردیم، می خوردیم، می آشیدم، می دیم، زندگیمونو می کردیم، بعدم مرگی می آمد. ما توتی نقل شکر بودیم، ما نقل شکرمونو می خوردیم، کیف می کردیم. ما رو که مرگ اندیش گشتیم از شما، شما آمدید به ما یه تذکری دادید، گفتید که کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ را می چشد. بعد ما مرغ مرگ اندیش گشتیم، ما تبدیل شدیم به یک موجودی که به مرگ می اندیشد و باعث غصه ماست، باعث ناراحتی ماست. همینجا عرض کنم که به واسطه تصورات نادرستی که ما از مرگ داریم، ممکن است که احساس ناخوشایندی نسبت به مرگ داشته باشیم. اون تصورات اگر درست شود، ما به مرگ می اندیشیم. اگر احساس میکنیم که با مرگ رابطه خوشی نداریم، باید بدانیم که خدای ناکرده یه مشکلی در درون ماست، که اون مشکل رو باید حلش کنیم انشاءالله. وگرنه گفت مرگ هر کس ای پسر هم رنگ اوست، آینه صافی یقین هم رنگ دوست. مرگ هر کسی مولانا میگه هم رنگ خود اوست، اگر زیباست به زیبایی اوست و اگر زشت است به زشتی او. بگذاریم او توی خود را به جو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. این اویی که گفتیم در واقع خود تو هستی و خودت رو برو در او بجو و جستجو کن. چجوری؟ انقدر اهل طلب باش و کو و کو بگو مانند فاخته. فاخته میگن کو کو میکنه دیگه، و این ندایی صدایی که ازش در میاد مرغیست که کو کو کنان بانگ بر میآورد. میگه کو و کو گو فاخته شو سوی او. ور نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچو خرس. و حواست باشه اگر نمیخوای خدمت ابنای جنس رو بکنی، یعنی هم نوعان خودت، حالا در بعضی از تفاسیر مثنوی اینو نوشتند اولیاء خدا و یا مرشد کامل، اما تعبیر اول به نظر درست‌تر میاد. اگر نمیخوای خدمت ابنای جنس رو بکنی، بدون که میفتی در دهان اژدها، در دهان اژدهایی همچو خرس، همچون اون خرسی که افتاده بود در دهان اژدها. اگر من و شما اهل شفقت به مردم نباشیم، اهل مهربانی کردن و گره از کار خلق خدا باز کردن نباشیم، مانند اگه به زور خرس هم باشیم، در چنگال اژدهای این زندگی گیر میکنیم. یادمون باشه اگر میخوایم از دست اژدهای این زندگی راحت بشیم، یکی از راهاش و یکی از طرقش اینه که شفقت بر خلق بیاریم و همت داشته باشیم، به مردم کمک کنیم، به دیگران کمک کنیم. این دنیا رو طوری ساختن که اگر ما یه بدی بکنیم، یک برابر به ما جواب میدن تو این دنیا، ولی اگر یک خوبی بکنیم، ده برابر به ما پاسخ نیک میدن در این دنیا. این وعده الهی است. بو که استادی رهاند مر تو را، و از خطر بیرون کشاند مر تو را. به امید اون که باشد که یک استادی پیدا بشه و تو رو نجات بده و از این خطرها تو رو بکشونه بیرون. زاره ای می کن که زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. یا خودت میتونی این کارا رو بکنی، خدمت به خلق بکنی و راه رو از شاه تشخیص بدی، که خب فبه المطلوب، بکن این کار رو. یا اگر نمیتونی، دنبال یک کسی باش که دستت رو بگیره، کمکت کنه، ازش بپرس که من چه کار میتونم بکنم که یه مقداری تو این زندگی راحت بشم، از دست این غم و غصه‌ای که به من هجوم آورده، از دست این رنجهایی که میبرم، از دست این ستمی که میکشم. و زاری کن، زاری میکن یعنی زاری میکن، یعنی دعا کن که چه بشود وقتی که زور نداری، چه زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. وقتی که خودت نمیبینی و جلوی راهت رو تشخیص نمیدی، از اون کسی که راه رو میبینه سرکشی مکن. تو کم از خرسی، تو کم از خرسی، نمی نالی ز درد. خیلی قشنگه، یک خرسی در چنگال اژدها گیر کرده، ناله میکنه، می ناله، تضرع میکنه، به دنبال کمکه. من و شما دور از جان شما از خرس کمتری. ما وقتی که گیر کردیم توی نابسامانی ها و رنج های این دنیا، نباید بنالیم، نباید از کسی کمک بخوایم، از اون کسی که به همه ما کمک میرسونه، از اون کسی که بیدریخ باران رحمت او به روی همه ما میباره، نباید از او، از لطف او مدد بخواهیم. تو کم از خرسی، نمی نالی ز درد. خرس رست از درد چون فریاد کرد. او که خرس بود، وقتی که فریادش بلند شد، از درد راحت شد. ما که انسانیم، چرا نکنیم این کار رو؟ ای خدا این سنگ دل را موم کن، ای خدا این سنگ دل را موم کن. آخه چرا نمی نالیم؟ برای اینکه دلامون بعضی وقتا سنگه. در پایان داستان طوطی و بازرگان به خاطر میارید که یه بیت زیبایی مولانا داره و میگه که بابا جون تو سالها مثل سنگ بودی، تو زندگی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. ما بعضی وقتا مثل سنگیم. از سنگ چه کاری برمیاد؟ نه چیزی، نه بهره‌ای داره، نه از درونش گل و بوته و گیاهی در میاد، نه میوه‌ای میده. فقط به درد این میخوره که پرتابش کنن سر کله کسی رو بشکنن، یا پرتاب بشه شیشه‌ای رو بشکنن. اینه دیگه سنگ. حالا دل وقتی که تبدیل به سنگ میشه ببینید چی میشه. سالها میگه مثل سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. تو برای امتحان هم که شده یک لحظه خاک بشو، اون وقت از سر و پات گل میباره. خاک از درون گل در میاد و همه ی وجودت گل میشه. ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله اش را تو خوش و مرحوم کن. مرحوم یعنی شامل رحمت کسی و چیزی شدن. میگه خدایا این سنگ دل ما رو موم کن و ناله های ما رو تو خودت خوش کن و شامل رحمت خودت کن. گفتن نابینای سائل که دو کوری دارن. خلاصه قصه این است که یک نابینای قصه میخورد، عشق میریخت و میگفت که من دو تا نقص دارم، دو تا رنج دارم، دو تا قصه دارم. چه رنجی؟ یک قصم اینه که چشمهام نمیبینه، یه قصه دیگه اینه که صدای خوشی ندارم و وقتی میخوام فریاد کنم، ناله کنم و این نقص خودم رو به گوش دیگران برسونم، از صدای منم مردم ناراحت میشن و قصه دار میشن. مأخذ قصه هم محاضرات راغب است. و بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. یه کوری بود که می گفت که الامان، یعنی من به سطوح اومدم، به تنگ اومدم. من دو کوری دارم ای اهل زمان، ای کسانی که دور بر من هستید، من دو نوع کوری دارم. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. بنابراین به من دو برابر محبت کنید و رحمت بیارید، برای اینکه من دو تا در واقع دو نوع کوری دارم. افرادی که دورش بودن از او سوال کردن، گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دگر کوری چه باشد؟ وانما. گفتن خب یه روی کوریت ما میبینیم و اون چیزیست که چشمات نمیبینه، اما اون رقم دیگه چیه؟ وانما، یعنی به ما نشون بده. گفت، یعنی اون شخص نابینا گفت، گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. گفت آوازم خوش نیست و این شد تا اینجا دوتا در واقع. بانگ زشتم مایه غم می شود، مهر خلق از بانگ من کم می شود. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. بنده خدا، بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چون این ناگنج را گنجا کنید. خب بر این دو نوع کوری که من دارم شما دو برابر رحمت بیارید و کمک کنید و این چون این ناگنج را گنجا کنید. یعنی یه چنین کسی که در هیچ کجا نمی گنجه، در هیچ جایی نداره، به او جا بدید، در دل خودتون یک جایی به او بدید. زشتی آواز کم شد زین گله، خلق شد بر وی به رحمت یک دله. به محض اینکه این زاری رو کرد، این نیایش رو کرد، زشتی آوازش در گوش مردم کم شد و از بین رفت. خلق شد بر وی به رحمت یک دله و دلهای مردم برای رحمت آوردن به او چی شد؟ یک دل شدن مردم و در واقع متحد شدن با هم. کرد نیکو چون بگفت او راز را، لطف آواز دلش آواز را. وقتی که این راز رو گفت، اون وقت لطف آواز دلش، آوازی رو که از حنجره او بلند می شد نیز نیکو کرد و خوش کرد. و اون که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. همینجا مولانا نتیجه رو میگیره، میگه خب یه کوری این جناب نابینا گفت چشمامه، یه کوری هم صدایی که از حنجره من برمیاد ناخوشه، اما از این دوتا بدتر یه چیز دیگه هم هست و اون کوری دله و اون این است که آواز دل ما هم ناخوش باشه، ناخوش آواز باشه دل ما. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. سرمد یعنی همیشگی یا پیوسته، اما در اینجا دوری سرمد منظور دوری از حضرت حقه که دیگه مایه در واقع دوری از حضرت حقه. چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله ات نبود چنین ناخوش بود. میگه بابا جان وقتی که، همون تکرار مفهوم قبلیه، وقتی که ناله خرس باعث رحمت میشه و یک کسی به او رحمت میکنه و او رو از مرگ و از نیستی نجات میده، اگر تو اهل ناله کردن و به درگاه خداوند نرفتن باشی، خب ناخوشه دیگه. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، یا زخون بیگناهی خورده ای. اگه اهل تضرع نیستیم در مقابل خداوند، البته اگه اهل فروتنی در مقابل خداوند نیستیم، باید بدونیم که مانند گرگی هستیم که یوسف رو میخوایم پاره کنیم و باید بدونیم که مانند کسی هستیم که خون بیگناهی رو خوردیم. توبه کن و از خورده استفراغ کن، بر جراحت کهنه شد رو داغ کن. آخرین سخن که متناسب با ماه مبارک رمضان هم هست اینه که مولانا به ما میگه که درهای رحمت الهی بازند و ما هر اشتباهی در زندگی کرده ایم، اگر اشتباهات فردی بوده و گناهان فردی، خداوند قول داده که میبخشه به شرط آنکه توبه کنیم، و اگر گناهان و اشتباهات اجتماعی هم باشه به شرط راضی کردن صاحب حق، خداوند انشاءالله از تقصیرات ما میگذره. و در هر دو حالت میگه که برو از خورده استفراغ کن، یعنی هرچه حرام خوردی از دهانت بریز بیرون، و اگر هم تکرار کردی و این جراحت کهنه شد، برو داغش کن. در قدیم زخمی که مزمن می شد و چرک می کرد، آنتیبیوتیک های امروز که نبود، می رفتن و قطعه آهنی رو توی آتش می داشتن، داغ می کردن و اون قطعه آهن رو روی زخم می چسبوندن و به این ترتیب اون زخم شفا پیدا می کرد برای جلوگیری از عفونت و حتی قطع عضو. و به همین جهت گفتم که آخر الدواء الکی، کی یعنی داغ کردن، و آخرین دوا در واقع داغ کردن زخم است. و میگوید این در واقع خود رو خار دیدن در مقابل خداوند نوعی داغ کردن خود است. رنج می آورد، سختی می آورد، اما درهای باغ و بوستان زیبای این جهان رو هم و جهانهای زیبای دیگر رو هم به روی ما باز می کنن. تا بیت 2013 از دفتر دوم خواندیم و انشاءالله هفته آینده ادامه حکایت خرس رو پی می گیریم. و سلام خدا بر شما باد.